بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 95 سطر 15. فإذا أردنا أن نبرهن باللم على موت كل إنسان طبيعي و أن كل نفس سائقة الموت من غير اكتفاء بالاستغراء الذي يفيد الزن فتارت نبرهن عليه من ناحية المادة. بحثمون در این بود که علت رو حد وسط قرار بدیم. مثال زدیم، مثالی که در او حد وسط رو فاعل قرار داده بودیم. بعد دو مثال دیگه خواستیم شروع کنیم که در این دو، در یکیشون حد وسط ماده بود، در دیگری حد وسط غایت بود. من قبل از این که به ادامه بحث بپردازم، مطلبی رو من در که مربوط به جلسه اسبقی نه سابق یادم رفت دیروز بگم، اینو بیان کنم. در جلسه اسبق، اونجا که ما انسان جبروتی رو توضیح می دادیم، گفتیم هویت انسان به روحشه و هو محفوظون بعد و شیعیت و شیعه به تمامی اکمل، که آخر بحث جلسه اسبقمون بود. دو تا مطلب در اینجا هست که من باید عرض کنم. یکی این که هم حقیقت ما انسانیت، هم هویت ما انسانیت. وقت سوال میشه چه فرقی بین این دو هست؟ حقیقت با هویت فرقش به کلیت جزئیاته. اینو شاید من اشاره کردم ولی به صراحت نگفتم. ما حقیقتمون انسانیته، هویتمون انسانیت خاصمونه، همون انسانیتی که مخصوص منه، به کسی دیگه داده نمیشه. اما یه انسانیت عام هست که حقیقت ما رو تشکیل میده، همه ما از اون انسانیت بهره مندیم، اون میشه حقیقت ما. پس حقیقت و هویت ما هر دو انسانیته، منتها یکی انسانیت کلیست، یکی هم انسانیتیست که شخصه. همونیست که من قبلا اشاره کردم، ماهو و منهو. ماهو میشه حقیقت ما، منهو میشه هویت ما، که انسانیت خالی میشه ماهیت ما. انسانیت همراه این مشخصات یا امارات تشخص میشه هویت ما. این مطلبی بود که باید در جلسه اسبق گفته میشد و گفته نشد. مطلب دوم این که گفتیم والهویت به روح. روح در فلسفه اطلاق میشه بر روح بخاری، که جسم لطیفی است که از خالص اخلاط درست شده، ولی اینجا مراد اون روح بخاری نیست، مراد نفس انسانی است. گاهی در فلسفه روح گفته میشه و نفس اراده میشه، خیلی کم البته، بیشتر روح به معنای همون روح بخاریه، ولی گاهی از اوقات هم به معنای نفس گفته میشه. اینجا روح به معنای نفسه. چرا؟ از کجا میگیم؟ چون ایشون عقل را متمم گرفت. عقل متمم نفس ماست، متمم روح بخاری ما نیست. پس معلوم میشه مرادش از روح همون نفسه. این دوتا مطلبی بود که مربوط به جلسه اسبق بود، باید گفته میشد، الان گفته شد. اما مطلب امروز، مطلب امروزی که میخوام بخونیم، ظاهرا احتیاج به خارج گفتن نداره. من خارج دیروز گفتم، بنابراین کافیست که از روی تطبیقش کنم. اگر جایی لازمه توضیح عرض کنم، همینطور که دارم از روی میخونم توضیحشو میگم. صفحه 95 سطر 15 هم. فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُبَرْهِنَ بِلِمْ اگر خواستیم برهان لم بیاریم، مبرهنه به لم یعنی خواستیم برهان لم بیاریم بر موت کل انسان طبیعی، خواستیم برهان بیاریم که همه انسان‌های طبیعی میمیرند. چرا قید طبیعی میاره؟ چون عرض کردیم انسان دو فرد داره، یه فرد طبیعی یه فرد جبروتی. اینم در جلسه اسبق توضیح داده شد. فرد جبروتی فرد عقلیه که ما بهش میگیم رب و نوع انسان، اونم انسانه، ماهیتش ماهیت انسانیست، ولی وجودش وجود مادی نیست بلکه وجود تجردیه. اون نمیمیره. بنابر نظر صدرا و بعدم مرحوم سبزواری مجردات نمیمیرند و اون انسان عقلی همچون مجرده نمیمیره. به این جهت ایشون قید طبیعی میاره، میگه انسان طبیعی میمیرد تا خارج کند انسان عقلی رو که اون نمیمیره. انسان طبیعی ماها هستیم، هر فرد از افراد ما میشه انسان طبیعی. تمام این افراد که انسان طبیعی هن میمیرن. اگر کسی بخواد برهان لم اقامه کند بر مرگ انسانهای طبیعی، اون وقت ایشون میفهمد یک بار از ناحیه ماده اقامه برهان میکنه، یعنی حد وسط رو ماده قرار میده، یک بار از ناحیه غایت اقامه برهان میکنه، یعنی حد وسط رو غایت قرار میده. بله؟ انسان مثالی رو توضیح نداده. انسان مثالی اگه عالم مثال نزولی باشه، شاید مرگ بنابرای او هم نباشه. اگر مثال سعودی باشه که خود ماها هستیم که میریم تو برزخ سعودی دیگه، مثال سعودی یعنی همونی که بین دنیای ما و قیامت ما فاصله است، اون میشه برزخ، اون میشه مثال سعودی یا برزخ سعودی. هممون اون تو هستیم، اون که دیگه اونم مرگ به معنی حشر داره که الان اون به درجه خودش باید گفته بشه که الان اون مرگ داره یا نداره. اونم بالاخره عالمیست تموم میشه، دوباره قیامت شروع میشه. با تموم شدنش ما میمیریم یا نمیمیریم؟ اگر مردیم چند بار مردنه؟ یه بار از دنیا میریم بیرون، یه بار مردنه، یه بارم از اونجا میریم قیامت، یه بار دومه. پس ما دو بار میمیریم یا یه بار میمیریم؟ این همه باید بعدن بحث بشه. تو بحث معاد که میرسیم، بحث نفوس و معاد، اینا باید مطرح بشه. چند بار ما میمیریم؟ بعد از قیامت مسلمه که مرگ نیست، اما قبل از قیامت چند بار مردنه، چند بار زنده شدنه؟ تولد رو ما یه بار احیا میگیریم. اون آیا احیای دوم ما قیامته یا این انتقال ما به برزخ هم احیایه؟ اینا مطالبیست که در جای خودش باید انشالله مطرح بشه. چند بار زنده میشیم، چند بار میمیریم، اینا بحثای بعدی ماست، بحثاییست که تو معاد انشالله باید بیاد. فإنا إذا أردنا که برهان لم اقامه کنیم بر موت هر انسان طبیعی و ان و ثابت کنیم که هر نفسی ذائقة الموت است، میتونیم اگر بخوام ثابت کنیم مرگو از دو راه میتونیم بریم. یکی از راه استقرا، بگیم هر کیو دیدیم که تو این دنیا زندگی کرد مرد، پس معلوم میشه همه میمیرن. این استقراست. استقرا مثال ناقصه. ما چند نفر دیدیم تو دوران زندگی خودمون؟ دیدیم همه مردن، قبلی ها رو که ندیدیم. شاید همه شون نمرده بودن، چند تاشون زنده باشن، بعدی ها رو ممکنه حالا بعضی هاشون یا خیالشون زنده باشن، ما تجربه نکردیم. بنابراین استقرا نمیتونه برای ما یقین بیاره. اما اگه خواستیم برهان اقامه کنیم و به استقرا اکتفا نکنیم، وقت برهان ریشون اقامه میکنه، یک بار با حد وسط قرار دادن ماده و بار دیگر با حد وسط قرار دادن غایت. بله بله نه کل نفس زاغت المود منظور یعنی کل شخصه. نفس در اینجا به معنی اون نفسی که من و شما میبینیم نیست. نفس یعنی مثلا به هر کسی میگن یه نفس، یه انسان، هر شخصی. بله؟ نه موتو میکشه یعنی میمیره. موتو میکشه یعنی میمیره. بله چشیدن معنی نداره اگه نمیداره. خب پس شما اگه موتو بچشید موتو باید از بین بره، شما زندگی دائم پیدا کنید. اگه میخواد این مثال خودتونو بزنید که خیلی خراب میشه. شما میفهمید من شکلات میخورم شکلاتی میمیره، نه من چون شکلاتی میچشم. حالا اینجا میگه نفس موت رو میچشد، پس موت باید بمیره همونطور که شکلات میمیره. اگه موت بمیره دیگه من زنده میمونم برای ابد، خلاف منظوره. نه معلوم نیست موتی نداشته باشه، مال قیامته، در قیامت برای دیگه موتی نیست. ولی تو برزخ معلوم نیست، دوباره سور اسرافیل دمیده میشون چی اتفاقی میفته؟ تو سور اسرافیل چیکار میکنه؟ دمیده میشه همه میمیرن، دوباره سور بعدی همه زنده میشون. بله؟ همه میمیره، همه بدن هم میمیره. حضرت عیسی هنوز نمرده، وقت مرگش بشونه میمیره. حالا حضرت عیسی وقتش بشه اونم میمیره، فعلا وقتش نشده. حضرت الیاس، حضرت عیسی، حضرت خضر و حضرت ادریس، چهار تا زنده، وقتشون نشده، وقتش بشه اونم میمیره. حالا یا با کشتن یا با مردن و سم دادن با هر چی بالاخره بدن میمیره. موت طبیعی بود. حالا موت طبیعی بود، پس بازم بحث ما در طبیعی است، نقض شما وارد نیست. موت طبیعی شما میگید که صاحب عصمت رو میکشند، پس موت طبیعی نمیمیره. اگه از موت طبیعی نمیمیره از بحث ما بیرونه، چرا شما به عنوان نقض میاریدش؟ چون حالا دارید نقض میکنید در ما. کل نفسن که زاغت الموت، همه میمیرند، حتی صاحب عصمت هم میمیره. حالا چگونه میمیره؟ با کشتن یا با مرگ طبیعی با هر چی؟ آخه کل نفسن زاغت الموت که نبه موت رو نگفته که، با هر نوع موتی صادقه. اگر خواستیم برهان بیاریم من غیر اکتفاء بالاستقرایی که مفید زن است، اگر خواستیم برهان بیاریم فتارتن مبرهن و علیه، یعنی بر موت انسان از ناحیه ماده، و چنین میگوییم الانسان مرکب من الازداد، اینا رو توضیح دادم دیروز، و کل مرکب من الازداد ینحل، منحل میشه و متلاشی میشه، نتیجه میگیریم فل انسان ینحل، هر انسانی میخواد باشه دیگه. توجه کنید این استقرا نیست که مفید زن باشه، این برهان مفید علم به همه انسان ها رو شامل میشه و ثابت میکنه که همه انسان ها میمیرند. و تارتن نبرهن علیه، یعنی بر موت انسان ها برهان اقامه میکنیم از ناهی قایت. نمیگه به ان نقول، توضیح میده، یعنی قیاس رو به صورت منطقی طرح نمی کنه، با توضیح مطرحش میکنه، به این که نفس ناطقه به صدد استکمال است، در صدد این است که کامل شود، ولغنا و بینیاز شود. بینیاز از چی بشه؟ پشترش عطف تفسیر میگیره، میگه و تجرد عن البدن طبیعی و قبا، این همون معنی غناست. نفس میخواد کامل بشه تا بی نیاز بشه. بی نیاز از چی بشه؟ بی نیاز بشه، برهنه بشه عن البدن طبیعی. میتونید عن البدن طبیعی رو متعلق کنید به غنا یا به تجرد، میتونیدم به یکی از اینا متعلق کنید برای دیگری تقدیر بگیرید. غنا عن البدن طبیعی و تجرد عن البدن طبیعی. در هر صورت تجرد و غنا مرادفن در اینجا. تجرد عطف تفسیر است بر غنا. نفس ناطقه به صدد این است که کامل شود، که نتیجه کمالش این می شود که بی‌نیاز شود و برهنه شود از بدن طبیعی و قوای این بدن طبیعی. ول اتصال الحقیقی به عالم القدس. و در صدد این است که متصل شود به عالم قدس، اون هم به اتصال حقیقی. ما همه از عالم قدس آمدیم و الان اتصال به عالم قدس هم داریم، اما اتصالی که بر اثر ارتباط با این عالم اتصال حقیقی شمرده نمیشه. اتصال حقیقی وقتی حاصل میشه که ما بمیریم. بعضی ها قبل از مرگ هم متصل میشن به عالم قدس، ولی اگر قبل از مرگ توفیق اتصال براش حاصل نشد، بعد از مرگ همه متصل میشن. منظور از عالم قدس عالم تجرده که مقدس از ماده است. غرض نفس اینه که این چنین وضعی پیدا کند که کامل شود و به عالم قدس متصل شود. فاذا کملت و قنت و تسلت، وقتی کامل شد و بی نیاز از بدن شد و متصل به عالم قدس شد، ترکت المرکب. من نمیدونم کتابای شما زیر زبر گذاشته یا نه، مرکب نخونید، مرکب بخونید. ترکت المرکب یعنی این نفس مرکب رو که همون بدنه ترک میکنه. و رفضت الالات، آلات بدنی رو رها میکنه. و ارتفعت تدویر، تا حالا این نفس بدن رو تدویر میکرد، از این به بعد دیگه تدویر برداشته میشه، دیگه نفس مدبر بدن نیست، نفس مشغول کارهای دیگره، میره تو عالم برزخ، بعدم قیامت دیگه به بدن فعلا کاری نداره. و تعلق العقلی، این تعلق عقلی همون تدبیره، چون نفس اگر حلول کند در بدن، تعلق حسی به بدن داره، تعلق حلولی داره، اما اگه فقط تدبیر کنه این تعلق حلولی نداره، تعلق عقلی داره. تعلق داره به بدن، ولی نه تعلقی که مربوط به عالم حس باشه. تعلق مربوط به عالم حس همون حلوله یا ترکیبه که هیچ کدوم از اینا برای نفس نیست. نه نفس با بدن مرکب میشه، نه در بدن حلول میکنه، بلکه یه تعلق عقلی داره که ما ازش تعبیر میکنیم به تدبیر. عن البدن طبیعی متعلق به ارتفاع است. تدبیر و تعلق عقلی این دوتا مرادفه، عطف تفسیره. تدبیر و تعلق عقلی مرتفع میشه از بدن طبیعی، یعنی تعلق عقلی که نفس به بدن طبیعی داشت، این تعلق از بدن طبیعی گرفته میشه و دیگه نفس به بدن طبیعی تعلق نداره. و ماته، ماته یعنی این بدن طبیعی ماته. نفس نمیمیره، نفس منتقل میشه، ولی بدن طبیعی میمیره. خب گفته میشه که بعضی بدنها طوری هن که نفس با اونها ارتباطشو بعد از مرگم حفظ میکنه و لذا میبینید بدن سالمه، زیر خاک نمیفوسه، چون نفس ارتباطش رو حفظ کرده. و اگر ارتباط نفس نباشه بدن از بین میره. کسانی که بدنشون سالم میمونه کسانی هستن که نفسشون بسیار قوی است، به طوری که بعد از مفارقت از بدن هم اجازه داده میشه که با بدنشون ارتباط داشته باشن. وقت بدن رو لااقل تدبیر نباتی میکنند و همین تدبیر نباتی باعث میشه که بدن نپوسه و متلاشی نشه. دیگه تدبیر ادراکی و تدبیر این چیزا ندارن، یعنی مثلا به توسطش ببینن، به توسطش بشنون، نه، فقط تدبیر نباتی میکنن که اون حالت معدنیت و ارتباط اجزا به هم از بین نره. ولا یقده بقیت و تعلق وهمی فی بعض المواد، ضرر نمیزند به موت بدن، یا به تعبیر بهتر ضرر نمیزند به ارتفاع تدبیر بقیه تعلق وهمی در بعض مواد. بقیه یعنی اون چه باقی مونده، اون تعلق به طور کامل از بین نرفته، یه بقیه ازش مونده، یعنی اساسش رفته، یه بقیه مونده. اون بقیه باعث میشه که این نفس بتونه بدن رو تدبیر نباتی کنه و بدن متلاشی نشه. ایشون میگه اون مقدار تعلق که در بعض مواد و در بعض ابدان هست ضرری به ارتفاع تدبیر نمیزنه. بالاخره تدبیر این نفس نسبت به بدن مرتفع شده. حالا اگر یه ذره باقی مونده اون یه ذره منافات با رفع تدبیر نداره. مرحوم آقلی حکیم بلندتر بگی، دوباره بگی. بله، حالا من عرض کنم اونم ایشالا میگم. مرحوم آقلی حکیم ایشون معتقده بعد از اینکه تدبیر بدن رو از نفس گرفتن و نفس تدبیر بدن رو کنار گذاشت، باز هم یه تعلقی نسبت به بدن براش باقی میمونه و تا زمانی قیامت این بدن رو تدبیر میکنه، بدن متلاشی شده رو به حرکت جوهری حرکت میدهد تا وقتی این بدن قابل ورود در قیامت بشود. خود نفس رفته ولی ارتباطش رو با دنیا حفظ میکنه و بدن رو تدبیر میکنه، منتها تدبیری ناقصتر از اون چه که در زمان حیات میکرد، تا بدن با حرکت جوهری تکامل پیدا کنه و قابل شود که از دنیا به سمت آخرت خارج شود. بدن در اینجا قابلیت ورود در قیامت رو نداره. بعد از اینکه کامل میشه قابلیت پیدا میکنه و نفس نمیاد تو دنیا به بدن ملحق بشه، بدن میره تو آخرت به نفس ملحق میشه. نظر ایشونه. بعد اینطور میگه نفس کلی در جهان هست که نفوس ما تنزل اون نفسه. اون نفس کلی الان هم داره با تنزلات خودش که نفس‌های ماست بدنها رو اداره میکنه. منتها واسطه ها و ابزار اداره که این نفوس ما هستن قویان دارن کار میکنند. او دستور میده، اینا اجرا میکنند. بعد که اینا مفارقت کردن، بقیه ای از نفس در بدن میماند برای همه انسان ها، چه انسان های خوب چه غیره خوب، و اون نفس کلی تدبیرش رو قوی تر میکنه و این ابزار با یه مقدار ضعف کار رو انجام میدن و ادامه میدن. نظر ایشون اینه که در مورد همه انسان ها بقیه ای باقی میماند، نه فقط در مورد انسان هایی که بدنشون تو قبض سالم میمونه. مرحوم سبزواری به نظر آقا علی اشاره نکرده، این دو بزرگوار تقریبا معاصر بودن، ولی به نظر آقا علی توجه نکرده و اشاره هم نکرده. این یه معنا بود برای عبارت. بنابراین این معنایی که عرض کردم، تعلق وهمی، تعلق وهمی خیلی نمیتونه توضیح داده بشه که چطور نفس من بعد از مفارقت تعلق وهمی پیدا میکنه. البته قابل توضیح هست، ولی توضیحش خیلی کامل نمیتونه باشه. توضیحش هم نیست که الان عرض کردم. در مورد مذهب آقا علی حکیمی گفتم، بالاخره یه تعلقی باقی میمونه، حالا از اون تعلق تعبیر میکنیم تعلق وهمی. مراد اون از تعلق وهمی تعلق ضعیف، نه تعلق کامل. تعلق عقلی نیست که قبلا داشتیم، تعلق وهمی. یه توضیح دیگه هم برای این عبارت هست غیر از اونی که من عرض کردم، و اون اینه که مشا معتقدند بعد از اینکه نفس ما از بدن مفارقت میکنه وارد عالم عقل میشه، و در عالم عقل زندگی عقلیش رو شروع میکنه و ادامه میده. به مشا گفته میشه انسانهایی که در دنیا به مرتبه عقلی رسیدند بعد از جدا شدن از بدن وارد عالم عقل میشن و در عالم عقل زندگی عقلی میکنه. این درست. اما انسان هایی که در دنیا به حد عقل نرسیدن، در حد وهم و خیال باقی موندن، اینها بعد از موت چطور وارد عالم عقل بشن؟ اینا که سرمایه ورود در عالم عقل نداشتن، چگونه میتونن وارد بشن؟ مشا این سوالو به درستی نمیتونه جواب بده، ولی اقدام میکنه برای جواب دادنش. همونطور که من قبلا اشاره کردم، اعتقاد پیدا میکند که نفس این چنین انسانهایی که به درجه عقلی نرسیده و جز نفوس ناقص است، اینها منتقل میشن به بدنه فلک اگر آدمای خوبی باشن، منتقل میشن به دود و امثال ذالک اگر آدمای بدی باشن، و به توسط این انتقال و تعلق گرفتن، قوه واهمه‌شون و قوه تخیلشون شروع به فعالیت میکنه تا یه روزی بهشون توفیق وصول به عالم عقل داده بشه. چون دیگه اینجا نمیتونن گناه بکنن، تو دنیا گناه میکردن نمیتونستن به درجه عقلی برسن، اونجا نه، تخیلاتشون تخیلاتیست که دیگه نمیتونه خلاف باشه. اونجا تخیلاتشون تخیلات درسته و زمینه ورود در عالم عقل رو براشون فراهم میکنه و اینا توفیق پیدا میکنن دالا در مدت طولانی یا در مدت کوتاه که وارد عالم عقل بشن. پس بعد از مرگ این گروه تعلقشون باقیه، اگرچه به بدن خودشون تعلق ندارن، ولی به فلک یا به دود تعلق دارن، تعلق وهمی، یعنی تعلقی که بتواند وهمشون رو فعال کنه، قوه خیالشون رو فعال کنه. چون وهم و خیال بدون ماده کار نمی کنه، ماده بدنی رو که از این نفوس گرفتن، پس فهمشون و تخیلشون وسیله کار کردن رو نداره. بعد که منتقلشون میکنه به بدن فلک، فقط تعلق وهمی دارن، یعنی یعنی فقط قوه واهمه‌شون و متخیلشون از فلک استفاده میکنه و با تخیلات سازنده زمینه ورود در عالم عقل رو براشون فراهم میکنه. بعد از اینکه قابلیت پیدا کردن که وارد عالم عقل بشن، بدن فلک رو رها میکنن و در عالم عقل به صورت یک عقل مجرد زندگی عقلشون رو شروع میکنن. بعد این مطلب هم در کلام مشا آمده. ایشون میگه که لا یقده، این بقیهی که باقی میماند و باعث میشود که نفس به فلک پیوند بخورد ولو از بدنش جدا شده، این باقی مانده خیلی ضرری به این حرف ما نمیزنه. بالاخره تدویر ترک شده، تدویر نفس بدن از نسبت به بدن ترک شده. این که شما میبینید داره به بدن فلک میپیونده، داره از بدن فلک استفاده میکنه، هیچ جور تدبیری نسبت به بدن فلک نداره، فقط یه ارتباطی با ماده براش محفوظ مونده. ایشون میفهمد این ارتباط منافاتی ندارد با این که نفس تدبیر بدن رو ترک کرده باشه. دو جور معنا کردم این عبارت رو. عبارت دوم در معنای دوم تعلق وهمی بهتر معنا شد. ولا یقده، در ارتفاع تدبیر بقیه تعلق وهمی در بعض مباد که تعلق وهمی نفس باقی میمونه در بعض مباد، اون تعلق منافات ندارد با اون بیانی که گفتیم ارتفاع تعلق میکند. قبلا گفتیم ارتفاع تعلق میکند، حالا میگیم یه مقدار تعلق باقی میماند، این باقی موندن این تعلق با ارتفاع اون تعلق منافات نداره، تعلق نسبت به بدن قطع شد، این باقی موندن که هست نسبت به بدن نیست، نسبت به بدنه فلکه یا نسبت به جسم دود و امثال ذالکه. تعلق نه، نفس ما اگر حلول کنه این میشه تعلق حسی، اگر در بدن حلول کنه میشه تعلق حسی، اگر فقط قوه خیال رو تدبیر کنه میشه تعلق مثالی. بله، اما اگر نه، عقل ما و نفس ناطقه ما تمام بدن رو تدبیر کنه، هم نباتیشو، هم معدنیشو، هم حیوانیشو، همه رو تدبیر کنه که نفس ناطقه این کار رو میکنه، میشه تعلق عقلی. بله بله، نباتیشو داره، نباتی البته نباتی رو داره ولی فعال نیست، چون به دردش نمیخوره. بدنی که احتیاج به تدبیر نباتی داره که ازش گرفته شده، فلک هم که به تدبیر این اعتنا نداره، فلک خودش نفس رو داره تدبیر میشه، این نفسی که از ما میره به فلک پیوند میخوره بدن فلک رو تدبیر نمیکنه، ولی لازمه فلک چندین نفس داشته باشه، تدبیر فلک به واسطه توسط خود نفس فلکی است. من نفس ما تدبیر نباتی دیگه نداره، مگر به اون معنی اول که گفتم، تدبیر نباتی نداره، نه نسبت بدن خودش و بدن خودش ازش گرفته شده، نه نسبت فلک، چون اصلا نسبت فلک مدبر نیست، بلکه فقط تدبیر وهمی داره. تدبیر وهمیش هم به این معنی که میتواند تخیلاتشو و توهماتشو به توسط بدن فلک ادامه بده، چون تخیلات و توهمات حسی هستند، مادی هستند، جسمانی هستند، لذا باید با پیوند بدن فلک انجام بگیرند. به همین جهتی که ابن سینا و فارابی میگن که نفس این انسانی برای تخیلاتش و توهماتش احتیاج داره به اینکه به بدن فلک مرتبط بشه. ولو یقدر بقیت و تعلق وهمی فی بعض المواقع. بله کتاب شما وحیه داره؟ بله. اگه وحیه باشه وهمی نباشه، که هم توجیه اولی که من کردم صاف میشه، هم توجیه دوم صاف میشه، چون توجیه اول در کلمه وهمیش یه مقدار ابهام داشت، ولی توجیه دوم در کلمه وهمیش ابهامی نبود. بنابراین اگر وهمی نباشه وحیه فی وضع المواد باشه، هم عبارت خوب معنا میشه، هم هر دو توضیحی که من برای این عبارت دادم توضیح کاملی میشه. ما مرگ انسان رو از دو طریق، یعنی دو نوع قیاس ثابت کردیم. یکی قیاسی که حد وسطش ماده بود، یکی قیاسی که حد وسطش غایت بود. حالا میخوام سومین قیاس هم که قبلا وعدش رو ندادیم مطرح کنیم و بگیم از طریق فاعل هم میتونیم مرگ انسان رو ثابت کنیم، حد وسطی که فاعل باشه. بله اینو دیروز گفتم بهت. درسته. بله اونجا که از ماده استفاده میکنه مربوط به قول مشاست، اونجا که از غایت استفاده میکنه مربوط به قول صدراست. از هر دو استفاده میکنه، هم از ماده استفاده میکنه هم از غایت. اونجا که از ماده استفاده کرد حرف مشا رو زد، اونجا که از غایت استفاده کرد حرف صدر رو زد. بله بله، مشا در تعریف در اثبات مود حد وسطی رو که ماده است میاره، صدر رو در اثبات مود حد وسطی رو که غایت میاره. حالا یه قیاس سوم میخوام تشکیل بدیم که در اون قیاس حد وسطی که فاعله میخوام بیاریم. مدبر بدن انسان و حیوان، نفس یا نفس انسانی یا نفس حیوانی. وقت بدن حیوانی ما را اون قوای جسمانیمون که آلات نفس ناطقه هستند تدبیر میکنند، بدن حیوانات رو هم که نفسشون تدبیر میکنند، اون دیگه نفس قوای جسمانیشون با نفسشون یکی، اون دیگه قوای ناطقه که ندارن که بگیم حالا قوای ناطقه به توسط قوای جسمانیه، نه نفسشون با قوای جسمانیشون یکیه، بدنشون اداره میکنه. ما قوای ناطقمون به توسط آلات بدن رو اداره میکنه، به توسط آلات. یعنی این قوای عاقله من مستقیما بدن من رو تدبیر نمیکنه، بلکه به توسط آلات تدبیر میکنه، به توسط آلات ادراکی کارهای ادراکی رو از بدن توقع داره، به توسط آلات نباتی هم کارهای نباتی رو بدن انجام میده. علی حال نفس ما به توسط آلات کار میکنه. خب حالا از جمله آلاتی که تدبیر بدن به عهده‌شونه همین قوای جسمانی ماست که اینا مباشرتا تدبیر بدن میکنن، اگرچه با دستور نفس این تدبیر انجام میشه. خب اینا میشن فاعل، اینا میشن فاعل، یعنی فاعل تدبیر. تا کی میتونن اینا تدبیر کنن؟ تا کی میتونن این قوای جسمانی بدن ما رو تدبیر کنن؟ گفته شده و در جای خودش ثابت شده که قوای جسمانی تأثیرشون متناهی است. قوای جسمانی تأثیرشون متناهی است. مگر اینکه قوه مجردی اونها رو کمک کنه. در اون صورت تا وقتی کمک میرسد اونها میتونن تأثیرشون ادامه بدن. ولی اگر کمک نبود، خود قوه جسمانی خواست تأثیر کنه، تأثیرش متناهی است. تا یه مدتی تأثیر میکنه، بعدم تأثیرش تعطیل میشه. اینو در جای خودش ثابت کردن. در اشارات در نمط 6 4-5 تا فصل پشت سر هم میاره، مقدمات ذکر میکنه در فصول مختلف تا نتیجه بگیره که قوای جسمانی متناهی تأثیر هستن، یعنی تأثیرشون تا ابد ادامه نداره بلکه یه زمانی قطع میشه. خب حالا قوای جسمانی ما میخواد تأثیر کنه در بدن تا بدن زنده بماند، در حالی که قوای جسمانی متناهی تأثیرن، یه زمانی تأثیرش تموم میشه، دست از تأثیر گذاشتن در بدن میکشه و بدن میمیره. اینجا ملاحظه کنید حد وسط فاعل است که دست از فعلش میکشد. حد وسطی که داشت داریم تو دلیل میاریم اینطوره که نفس ما به توسط قوای جسمانی بدن رو اداره میکند و آنگاه که قوای جسمانی از بین بروند، اداره کننده بدن از بین رفته، پس بدن مرگ پیدا میکنه و میمیره. ملاحظه میکنید که مرگ بدن رو با دست کشیدن فاعل از تأثیر و فعلش داریم توجیه میکنیم. پس حد وسط رو داریم فاعل قرار میدیم. حد وسط موت فاعلی است که از فعلش و تأثیرش دست بکشد. پس ملاحظه کردید که میتونیم حد وسط رو علاوه بر این که ماده قرار دادیم و غایت قرار دادیم، فاعل نیز قرار بدیم. حد وسط برهانی که میخوام بر موت هر انسان طبیعی اقامه کنیم. درسته؟ اینا رو همه رو متناهی میگیرن، قوای جسمانی رو متناهی میگیرن، لذا مشکل در بهشت و جهنم پیدا میکنن. میگن که اکلها دائم، خوردنی های بهشت دائمه. خب شما باید ذائقه دائمی داشته باشید، شما باید قوه محرکه داشته باشید که دائما بتونه مزق کنه. حالا نه دائما، یعنی دائما یعنی در طول زمانهای بی نهایت، نه یعنی از صبح تا شب یه سال مشغول خوردن باشه، اون نمیگیم. بالاخره باید در طول مدت فرض کنین شبانه روز یه بار دو بار چقدر هر چقدر میخواد استفاده کنه استفاده میکنه، ولی تا ابد میخواد استفاده کنه. میگن یعنی نمیشه، قوای جسمانی متناهی تأثیره، نمیتونه اثر بذاره، نمیتونه راحت لذت ببره. چرا؟ چون بعد مدتی تعطیل میشه. اینا تو مسئله بهشت هم گرفتار میشه، تو مسئله جهنم هم اینطور. درد و الم رو لامسه من میکشه، لامسه هم متناهی تأثیر و تأثیره، یه زمانی تموم میشه و نمیتونه تا ابد باشه، در حالی که جهنم به ابدیه. تو این مسائل تو توجیهش میمونه. تأثیر متناهیه از میکنم 3-4 تا مقدمه داره، 3-4 تا مقدمه داره، فصول کوتاه کوتاه پشت سر هم آورده و ثابت کرده. علایاله از میکنم اگه بخواد این دلیل ناتم مدعاشون تموم بشه، تو مسئله بهشت جهنم گیر میکنه، مگر اینکه اونجا این چنین بگویند که مدد میرسد. و درست هم هست، از طرف نفس ناطقه ما به این قوای جسمانی مدد میرسد و نفس ناطقه ما مجرده و مجرد تأثیرش متناهی نیست، لذا میتواند مدد رساندنش هم متناهی نباشه. دائما مدد برسانه به این قوا تا این قوا بتونن دائما فعالیت کنن. اینطوری میتونن جواب بدن، که البته در بعضی جهان جواب دادن ها. تو این قسمت من یادم نیست جواب دادن، قسمت هایی جواب دادن، مثلا نفس فلک جسمانیه بنابرای قول ارسطو متناهی تأثیر باید باشه، در حالی که دائما داره میچرخه، دائما داره میچرخونه. اونجا گفتن مدد از جانب عقل میرسه و این مدد عقلی باعث میشه که این تأثیر ادامه پیدا کنه. و این برهنا علیه، یعنی علا موت انسان طبیعی، از ناحیه فاعل نقول، اینطوری میگیم المدبر لبدن الحیوان هوبل قبل جسمانیه و قوای جسمانی متناهی تأثیرند و تأثیر قوه لامسه قوه تأثیرگذار نیست، قوه متأثره. بعضی قوه ها تأثیرگذارن، ایشون میگه اگه جسمانی باشن هم تأثیرشون متناهیست هم تأثیرشون متناهیست. وقتی متناهی تأثیر شدند بدن دو تا یه مدتی میتوانند متأثر نگه دارند و زنده نگه دارند، بعد از اون مدت که تأثیر خودشون تموم میشه بدن رها میکنن و با رها شدن بدن مرگ بر بدن عارض میشه. الان ملاحظه کنید حد وسط فعالیت قوای جسمانی است که فاعل هستن، حد وسط موت فاعل قرار داده شده، اون تا فاعلی که فعلش رو ترک میکنه. این مطلب تموم شد، مطلب بعد و نظیب المجید اطارتن دیگه بحث دیگری میخواد شروع کنه، بعد بذاریم فر جلسه بعد. الان اون قیاسی که بر موت، برهانی که بر موت اقامه میشد گفته شد، سه جور حد وسط هم براش آمد. بله، در تحقق یک معلول باید علل چهارگانه باشند، ولی در رسوندن ما از معلوم به مجهول لازم نیست هر چهار تا باشه، یکی باشه کافیه. ما وقتی میخوام از قیاس یا از حد وسط پی ببریم به نتیجه، یه دونه از این دلایل باشه، یه دونه از این علل باشه کافیه، هر چهار تا لازم نیست باشن. اگر هر چهار تا با هم باشن بهتره، اگر هم نه کافیه. مثلا ما در همینجا که فاعل رو داریم مثال میزنیم، همین مثال فاعل، و دیروز هم مثال فاعل هم پریروز بود یا دیروز بود گفتیم، در هر دو شما ملاحظه کنید فقط فاعل حد وسط شد، بقیه دخالت نکردن، با وجود این نتیجه گرفتیم. ببینید علت باید علت باشد برای ثبوت اشفر للاسخر، گاهی ممکنه هر چهار تا علت با هم جمع بشن، گاهی متفرقن. حد وسط گاهی مشتمل بر هر چهار علت، گاهی هم نه، میشه هر چهار تا بیاری در بعضی جاها، ولی من مثالش یادم نیست. بعضی اوقات هم میشه به فاعل یا به ماده یا به غایت یا به صورت اکتفا کنه.